وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضرت فرمودند که چشم قیامتی رو اگر برای دیدن قیامت باز کنی و قیامت رو درست ببینید، مرد شماری پیشه شما نخواهد شد. بعد فرمودن که خب این طوری ببینین قیامت را که همسایگانی هستن بدون هیچ انسی و دوستانی هستن بدون هیچ زیارتی و کسانی هستند که آشنایی بین آنها کهنه شده است و دوستانی هستند که برادری بین آنها قطع شده است. فکلهم وحید و هم جمیع، همشون هر کدوم تنهای تنهایند، هرچند که در یه جمعی باشن. یعنی در عین اینکه حشری دارند، مقام غیب و تجرد طوری است که مکانمند نیست که یکی این محل باشد یکی اون محل، اما هر کس با خودشه. فرماد فکلهم وحید، هر کدام با خودشه و هم جمیع و به جانب الحجره و هم اخلا، هر کدام در منطقه دور افتاده ای از واقعیت خودشون هستند، هرچند که دوستند. و به جانب الحجر، برای دقت کنید، یعنی به طرف دور افتاده ای هستن. دور افتاده از کی؟ از غیر خود، از غیر. همه چیز برای اینها دیگه دور افتاده است، غیر خودشون همه چیز دور است. میگن یه آدم بی وطن رو بهش گفتن کجا میری؟ گفت آمریکای جنوبی. گفت این همه دور؟ گفت دور از کجا؟ دور از کجا؟ اگه جا باشد که خودتی، جا خودت، وقت دور نیستی، اونو بحث چه نمی کنیم حالا. اگه کسی پیش خودش باشه که دور نیست از اونجایی که میخوا باشه، اگر که میخواد پیش غیر خودش باشد، وقتی که پرده ها رفقا بینید، همه جا دور است نسبت به خودش. روش دقت کنید. لا یتعارفون للیل صباحا ولا لنهار مسا، به جای میرسن در منزلی قرار میگیرن که اصلا برا شب روز نمیشناسن. بحث شد، حالا تأکید میخواد، و برای روزشون شبی نمیشناسن. یعنی در حالت بودنن، در حالت بقا خودشون رو بیابن. بعدن خواهید التفات خواهید فرمود که این بقا گاهی مهمانیست برای فرد، گاهی عذاب است. کسی که با خودش آشنا نیست، وقتی به خودش رجوعش بدن خیلی سخت است، چون با قریب ترین کس ها ارتباطش دارن. خودم تو زندگی دون برادون گاهی پیش اومده است، گاهی که آدم از خودش دلگیره، هر کی هر کار میخواد که فایده نداره، نمیتونن آدمایی که با خودشون ارتباطشون قطع شده از طریق غیر یک نشاطی پیدا کنن، الا اینکه با خودش دوباره قهر کنه، یعنی نشاطش از این است که از خودش بیگانه شده است. دیدین گاهی، حالا من حیفم میاد که فرمایش حضرت را با یه مثالهای محدودش کنم، الا اینکه چاره نباشد، خود مثال، خود فرمایش خیلی وسیع تر از این مثال است. ولی گاهی دیدیم که کیا را ازش اون خوشمون میاد، اونایی که ما را از خودمون میسونن، حواسمون را جمع یه منظره، یه فیلمی، یک سفره‌ای جمع میکنن، از خودمون غافل میکنن ما را، میگم خوب برنامه ای بود. این چرا؟ چون وقتی است که با خودمون آشنایی نداریم ولی پیش خودمونی. اکثرا که مردم پیش خودشون نیستن. حالا اگه خدام یه لطفی کرد و گاهی پرده ها رفت عقب و آدم پیش خودشه، گاهی اول عزاشه است که با این خودم چه کار کنم، حوصلش به اصطلاح ما میگم سر میره دیگه. یعنی چه؟ یعنی با خودش نیست. حالا هم که اومده با خودش، این خودش غریبه میدونه، با غیر میخوا باشه. این آدم حساب کنید وقتی پرده ها میره عقب چقدر تنهاست. یعنی تنهایی یه وحشتناکیست. چرا؟ با خودش آشنا نیست، کس دیگه هم که اونجا نیست. روی این اساسه که در واقع دین انسان را آنچنان قیمتی میکنه که وقتی با خودش روبرو میشه از این خود قیمتیش فرار نمیخواد بکنه. که میگن حضور قلب داشته باشیم، خلوت داشته باشیم، در واقع یعنی با خودمون آشنا بشیم. و حالا اگه دیدیم این خود خوب خودی نیست، خب خوبش میکنیم، بیشتر به دین علاقه من میشیم. هر چه ما با خودمون آشناتر بشیم در اصلاح خودمون بیشتر همت میکنیم. هر چه خودمون را غریبه بپنداریم اصلا غفلت در اصلاحش داریم. حالا حرف که خیلی دارد، خیلی ایل جدیدین زعنو فیه کان علیهم سرمدا. می فرماد که فرق نمی کنه. قبلش فرمود که چی؟ شبیست که روز نمیشه برا طرف، روزی است که شب نمیشه. بعد فرمود بالاخره حالا یا این شب یا این روز این میمیره. حالا در این شرایط جدید که وارد میشه زعنون کوچ میکنه در اون کان علیهم سرمدا، برای این آدم این شب یا این روز، این وقتی که کوچ کرد و رفت قیامت و در اون ابدیت وسیع قرار گرفت، این دیگه براش ابدی است، سرمد است. یعنی همین هست. ان شاء الله خودتون توجه دارید این دنیا حجاب میشه که ما هست بودن عالم را نمیبینیم. این دیگه احتیاج داره که خودمون هی به خودمون تذکر بدیم، نگذاریم که اعتبارات و قراردادها و اسمهای این دنیای ما را از بقای حقیقی باز کنه. شما خودتون میدین در یه نگاه دینی شما هستید دیگه، بنده خدایید، مخلوق خدایی. در یه نگاه دینی آدم خودش هم مخلوق میبینه، در یه نگاه غیر دینی آدم خودش رو مالک میبینه. داره کدوماش واقعیه؟ مالکی که مالک چیزی نه، مالک نسبت هست. یعنی در یه نگاه غیر دینی آدم چه احساسی از خودش دارد که مالک چیزهاییست؟ خب این نگاه غیر هست است، نیست را هست میپندارد. چون مالکیت یه سه نسبیست، اعتباریست، حادثهیست، یه منحنیست که بعد فروکش میکنه. خیلی چیزا شما دارید بعد نمیخواد، خیلی چیزا شما دارید بعد ندارید، اما بندگیش آدم داره. در نگاه دینی آدم حسد واقعی را میبینه، در نگاه غیر دینی آدم غیر حسد را حسد میبینه. همینطور هم برنامه ریزی برای خودش میکنه اینجوری دیگه. حضرت میفرماد که خیلی خوب، حالا این طرف قضیه رو تو بگی که تو سرمدی میشی، تو وقتی از این مرحله دنیا چه شب چه روز کوچ کردی، حالا خودت یا خودت، یعنی چرا میگم خودت یا خودت، هر چیزی که غیر است اگر با ماست، اگر با ماست ابدیست. یعنی ابدیت اصلا یعنی چه؟ یعنی همیشه پیش من است. خب حالا اگه بخواد پیش تو باشد باید من تو باشد، نگو که مشکلی وقت پیش میاد که خود خدا چی، نه خدا خدای ماست، اصل ماست، فقط من ماست، من ماست. یه جا بحث کردیم شاید تو همین بحث نهج البلاغه بوده، من برتر ماست، اصل وجود ماست. پس در واقع اینا شما بدانین، در یه جا دیگه هم باید بحث بکنین، چیز ابدی برای انسان فقط چیزی است که یه نحوی خود انسان باشه، ارتباط محض با خود انسان باشه. خالق انسان اصل انسان است، مثل این نور بالایی که نسبت به این نور پایینی، اصل این نور پایینی است. حالا تازه مثل خالق خیلی شدید تر استرابطش با این نور. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمان اشد اتصالن، میگن اتصال بنده به خالقش از اتصال نور خورشید به خورشید اشد تر است. معلومه که حالا اینجا برمیگردیم دوباره به این که حالا حضرت می فرمان تو رو این سرمدیتت فکر کن. عمده قیامت که خیلی شیرین است برای انسان، یعنی راه گشاست، نجات دهنده است، اینه که انسان چشمش از سرمدیت خودش، از ابدیتی که همواره درش خب هست، اینا نبندید، اینا هی فکر کنید، آزادم بشید از این حرفای عادی، خودتون رو در سرمدیت خودتون همیشه ارزیابی کنید. یکی از دوستان فرمودن که خب آقا مثلا شما یه تذکری به ما بده. گفتم آخه ما تذکر نداریم، ما امیرالمومنین داره میفرمونه میگه آقا قیامت ده جلو خودت ببین، که از این بهتر تذکر دیگه چه بحثی میخوان. اینا خیلی حرفای بزرگی است. بعضی دوستان میگن مثلا آقا یه دستورالعملی، یه عارفی، یه عالمی کسی نداده است که ما مثلا عمل کنیم خوب بشیم. خب چرا والا امیرالمومنین، این خیلی دستورالعمل عجیبی است که میگه آقا خودتو تا ابدیت نگاه کن. این که شنیدین مطمئن باشید هیچ دستورالعملی برای اصلاح اخلاق ما و میلهای ما و افکار ما بهتر از اون بینش هایی که اهل بیت میدن نیست. بینشه که دستورالعمل اساسیه. عمل آخرش خودتون میدونید، صدام هم ممکنه نماز میخوند گاهی وقت برفر، اما چه فایده وقتی که بینش پشتش بینش طاغوتیست. رو این یه خورده حالا کار کنید، اگر متوجه بشیم که این حیات سرمدی ما همه وجود ماست، همین حالا با همین حالا عرض کردم هم با جدی کرد، یعنی این حیات سرمدی ما همه وجود است، ما در این افق سرمدی خودمون رو نگاه میکنیم، همینطور که ما هستیم. فرقش نیست که این دنیا یه سری چیزا که با ما هست بعد با ما نیست، اون دنیا هرچی با ما هست همیشه با ما هست، که اون که اون وقت همیشه با ما هست خود ما. زوقو و بال امرکم، یعنی اعمال ما که خود ما با ما هست، اون دنیا، این دنیا، اشیاء ما که خود ما نیست با ما نیست. خب حالا خود ما که با خودمونیم در سرمدیت، در ابدیت، حالا این عبد بودن خودمون رو از حالا هی نگاه کنیم. عرض بنده اینجاست که میگن با قیامت زندگی کنید، اینه که فایده داره، اینه که کار ازش میاد. حالا مردم معمولی یه جور دیگه بهشون تذکر اخلاقی میدن، خب خوبم هست، خوبم هست، باید داد. من گاهی هم تو فکر میکنم که اماما چطوری فکر میکنن، چطوری حرف میزنن، واقعا اینقدر اینا رحمتشون وسیع است که برای مردم معمولی هم یه تذکراتی میدن که اینم بلکه یه خورده از گناه و خطرات و عقوبت خودش آزاد کنه. ولی اون چیزی که نگاه میکنند و دلشون میخواد ما نگاه کنیم خیلی عجیبه. نمیدونم چطوری مثال بزنیم. ببین امام داره ابدیت خودش را نگاه میکنه و ما را دعوت میکنه که ما در ابدیت خودمون حالا زندگی کنیم. اون وقت خب یه کسی که نمیتونه ابدیت ببینه، خب امام به همین هم میفرماد مواظب باش آقا ظلم نکنی، اگه نه اون دنیا میره آتش. این اصلا چشمش باز نیست که ابدیت خودش رو ببینه، خودش رو در ابدیت نگاه کنه، با ابدیت خودش زندگی کنه، با قیامت زندگی کنه. این چشمش بس است. ولی امام به همین هم میفرماد که چی؟ همین حالا داشتم نگاه میکردم، امام صادق به یکی از دوستانشون یه نامه ای می نویسن، بعد جمله شون همین است که مواظب باش در کلامت ظلم به کسی نکنی، حتی اگه نفست و عشیرت خوشحال بشن. حالا ببینید امام یه جور امام می بیند که این انسان همینطور که داره جلوه می کنه ادامه دارد تا ابدیت، این ظلم یعنی چه در ابدیت. امام دارن یه چیز دیگه می نه. اما راست چشم بسته اینم به اینم میفرماند که چی؟ مواظب باش تو کلامت یه چیزی نگی که به یکی ظلم بشه که اون وقت این برای تو ضرر داره، تو وقت جهنمی میشی، آتش برای کسی که جمله هایی میگه که ظلم درش باشه آماده است. حالا قوم خیشت خوششون میاد یا نفست خوششون میاد، این تو را به پس ابدیت زلال آزاد محروم نکن. این نکته است که زعید جدیدین زعنو فیه کان علیهم سرمدا، برا تو اون شب و روز علیهم، برا تو اون شب و روز ابدیست، برا تو ابدیست، یعنی ابدیت دیگه با تو هست. خب وقت اینجاست که هر حادثه یه معنای خاص خودش میده. کسی که اینا نفهمه، پدیده ها را در ابدیت ارزیابی نکنه، در سرمدیت ارزیابی نکنه، درست پدیده ها را ارزیابی نکرد، بعد خیلی بهش سخت میگذره. حضرت بعدا میفرمان شاهد و من اختار دارهم افزع و من ما خافو، اینها که شما حالا پوزشون را دارید میدید و میگوید که ما بابامون مثلا ما 10 تا مرده داریم، اونا 8 تا مرده دارن، این باباهای مشرک شما این نوع نگاه به قیامت که فقط تعداد مرده هاش برادون ملاکه، اینها وقتی رفتن قیامت، قیامت را غیر اون چه که فکر میکردن دیدن، افزع مما خافو، خیلی پر خطرتر است، سختتر از اون چه که ازش میترسیدن. حالا شاید هم اونا نباشد، خیلی مردم و منظور حضرت باشه، یعنی ما فرمایش حضرت منحصر نکنیم فقط به یه عده خاصی. عمده این نکته از که التفات داشته باشین. حضرت میفرماد که اینا در سرمدیت قرار میگیرن، وقت بعد میفرماد که شاهد و من اختار دارهم، شاهد میشن، ناظر میشن از سختی های اون خانه ای که درش وارد میشن، شاهد چی میشن؟ خطراتی که خیلی بیش از اون که خافو، افزع مما خافو، خیلی پر فشار تر از اون چه که میترسیدن. این جمله بعدی هم میخونیم، خواستید یه خود دقت بیشتر داشته باشید. و رعا من آیاتها اعظم و مما قدرو، خیلی عظیم تر از اون چه که اندازه میزدند نشانه های قیامت و جلوه های قیامت رو سنگین دیدند. اعظم و مما قدرو، چرا؟ خودتون حالا یه خود حساب کنی، یه تیغ میره تو دست ما، حالا با این دید که بالاخره این تیغ رو بعد در میاریم دیگه، یعنی همون وقت هم که داریم درد میکشیم امیدمون چیه؟ که داریم در میاریم. حالا درم نیاریم، گوشش حس ما چرخ میشه، راحت میشه، آخرش یه جوری اصلا جنس این دنیا این است که سختیاش همین که میاد ابدی نیست، اصلا ابدیت ما را اشغال نمی کنه سختی های. حالا حساب کنید این که هر چیز کوچکی در اون دنیا همه ما را همیشه اشغال می کنه، یعنی خدا آدم میشینه فکر کنه خدا خیلی باید کمک کنه، هر چیز کوچکی طاقته آدم یه مرتبه اصلا داغون میشه، اینه هر چیز کوچکی همه ما را همیشه اشغال میکنه، همه ما را، برای اینکه به روحمون میخوره همیشه اشغال میکنه، چون ما همیشه حالا این چقدر سنگین میشه که حضرت میفرمان افزع مما خافو. خب یه خود دیگه بخونیم، حالا حرف خیلی عمیقه است. فکل تلقایتین مدت لهم الى مباعت فاتت مبالغ الخوف و رجا. می فرماد حالا شما دو تا قایت داره دیگه، یا بهشتی به این معنا یا جهنمی دیگه. میگه بحث خطاب البته به ما نیست، کلی دارد حضرت فرمان. میگه این آدمایی که شما دارید برای مرده هاشون قسمت میکنید افتخارات را، این آدم ها طایفه ها تو اینا که مردن، دو تا قایت دیگه دارن. حالا کل تل قایتن، هر کدوم از این قایتن مدت لهم کش میاد الا مبا، تا اینکه به یه منزلی که باید استقرار پیدا کنن، یعنی در مقام بقا و ابدیتشون جا بگیرن. فاتت مبالغ الخوف بر رجا، حالا تفاوت میکنه وقتی وارد شدن مقام، اونجایی که در مقام خوفن تا اون وقتی که در مقام رجان، دو منزل است، به دو نوع حیات اینها وارد میشن. تا اینجاش هم که طور نیست، مسلمه تا اینجاش. حضرت میخواد اینجا تأکید بفرماد که نهایت این حیات به یک منزلی است که اون منزل یا مقامش مقام امیدواری از حق است و گرفتن نعمتها، یا خوف است و اضطراب از حق. بعد میفرماد اگر که اینا بیان حرفشون رو شروع کنن، فلا کانو ینتقون بها لعیو بصفت ما شاهدو و ما آینو، اگه بخوان حرف بزنند و وصف کنن میمونن در این که اون چه که دیدن و اون چرا که معاینه کردن، شاهد بودن یا با چشمشون دیدن، میمونن چی طوری بگن. ای یعنی سختی، نمیتونن بگن، سختشه. میگه میمونن توش، یعنی ازن طرز ورود، اون عرض کردم یه جلسه، طرز ورود این ورود نیست، یعنی اینجور نیست که یکی یه انگشتش ببرد یکی پنج تا انگشتش بگه پنج برابره، نه، اصلا نحوه یه حیاتش یه حیاتیست که انسان با ابدیت خودش در مقام علم حضوری روبرو میشه، نه بر مقام فهم و فکر و اینا. یه مثالی من همیشه میزدم، حالا بعد نیست همینجا بزن، یه مثال میزنیم که مثلا در نظر بگیرید یه مادری با خدای نکرده هیچ وقت آدم دلش نمیخواد اصلا این حادث بشه. مثاله، دست بچه‌ش گرفته داره میره تو خیابون، خیلی هم خوب، یه بچه هم، یه بچه هم داره. حالا یه مرتبه این بچه دست مادر رو ول کنه بپره وسط خیابون، یه ماشین بیاد، یه ماشین خیلی بزرگ از روش بره لهش کنه، این مادرم نگاه کنه، این مادره قصه میخوره یا شیون میزنه؟ قصه که نمیخوره، شیون میزنه. چرا؟ چون این علمه محبتی که در صحنه جانش نسبت به این بچه هست، این داره آتشش میزنه. یه سال دیگه که یادش میاد، بله میشه بگم قصه میخوره. قصه یه چیز فکریست و حصولیست، وقت که شیون میزنه یه چیز دیگه است. اصلا نمیشه وقت کسی میتونه شیون اونا بگه یا هرچی بگن از قصه میگن. یعنی اصلا تفسیر شیون اون را هیچ کس نمیتونه بگه، الا اینکه اون وقتی که میگن علم به شیون اونست، نه خود شیون اون. یعنی این فقط ما میدونیم یخت گریه هم ممکنه است، یه همدلی مختصری، یعنی اون یه چیز دیگه است. خود این مادر سال دیگه که یادش میاد گریه میکنه، قصه میخوره. قصه غیر شیونه. جنس قیامت اصلا این قصه ها نیست، علمش حصولی نیست، جان است. هم شیرینیش خیلی شیرین است، هم تلخیش خیلی تلخ است. حالا حوصله کنیم ببینیم میخوام چی بگیم. ما میدونیم که گاهی خواهر و برادر یه سوالایی در تقدیر خلاصه براشون میاد، ولی حیفمون میاد به سوالایی که بهش میگن جمله معترضه، به سوالا جواب بدیم. میگویم که آقا بذار هی بریم جلو، بلکه خود مطلب نوری بشه به قلبمون، سوالا خودش آب بشه، این بهتره. تا سوال پیش میاد، میدونیم هم پیش میاد. مؤمنا اینجوری بیشتر زندگی ایمانی زندگی بوده که بیشتر به چون و چرا نمیگذشتست، به دینداری میگذشتست تا به دیندانی. مثلا این طور نیست، ما هم جواب میدیم، ولی حیفمون میاد گاهی سوال هایی در تقدیر که خب اگه اینجور بشه چی میشه. حالا بدانید که اینجور نیست که مثلا نمیدونیم، خب یه ذهنیاتی یه مشکلاتی پیش میاد. عرضم باز تاکیدم اینه که طور نیست، حوصله کنید. گفت که گر نپرسی، مولوی جا میگه دیگه، میگه گر نپرسی راه بهتر میرود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. گاهی اینجوریه، خود خدا صبر، یعنی گاهی آدم صبر اگه بکنه یه جوری این مرغ صبر میپره که دیگه اصلا بحث این که حالا چی طوری بپریم، اگه پریدیم پامونا کجا بذاریم. مثلا پریزامون یه پرنده بگه به مادرش که مادر وقتی من میخوام بپرم پاباما کجا بذارم، نمیدونم بالا ما چند تا بزنم، میگه مادر صبر کن بعد که پریدنت شروع شد بپر دیگه میپری. خیلی این بحثا من گاهی تعجب میکنم، مثلا طرف نشسته دورا دور یه چیز عجیب و غریبی، مثلا که خب مثلا این شهود که میگن، نمیدونم این خطورات قلبی که میگن، اگه اینجوره که اینجور میشه. خب حالا تو بشی همش اینا رو بگو. عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. تو اینا رو بگو هیچ وقت هم به اینجا نمیرسی. خب یه راهم نیست که خب وارد میدان بشو، نزدیک بشو. خیلی این سوالات اصلا سوال نبود، خودتون دیگه ندارید این سوالا رو. حالا باشه، عرضم اینجاست دیگه. میفرماد که اصلا اگر بخوای بگی، اگه بخوان بگن نمیشه بگن. خب بعد میفرماد که اما لئن امیت آثارهم و انقطعت اخبارهم، اگر که گم شده است فریاد اونها به گوش ما نمیرسد، آثارشون ناپدید شده، اخبارشون از ما قطع شده است. اما اینا بدان دوتا نکته، لقد رجعت فیهم ابصار العبر و سمعت عنهم آذان العقول، اما چشمهای عبرت میبینند. عبرت ها دقت کنید، حالا میگیم، و گوشهای عقل میشنوند. ببینید عبرت یعنی عبور دادن، یعنی شما چشمت را عادت بده که بگذری از یه موضوعی. این چشم خیلی خوبیه. حالا مثال میزنم، شما دقت کردید که از چه روز عکاسی درست شد؟ عکاسی یعنی این اشیا را نگهدارید، ثبت کنید. قدیمی ها اهل توحید چه کار میکردن؟ اینا رو آیت میدیدن. یه درخت که میدید چی میدید؟ آیت خدا میدید. درخت خیلی نگاه میکرد یا میگذش و چشم دلش را وصل به غیب و حق میکرد؟ هیچ وقت اصلا خیلی نمیخواست درخت و چهار چشمی نگاه کنه، اصلا میخواست بگذرد. درخت را آیت میدید. گاهی یه پدیده را اگه دلتون احوالات معنوی داشته باشید، خود پدیده را عامل تذکر میگیرید، زود به تذکر توجه دارید نه به پدیده. از روزی که جهان متمدن ارتباطش با غیب کم شد، نتونست غیب را بشناسه، چی را خیلی توجه بهش کرد؟ پدیده را. هنر عکاسی و این چیزا یه میل منفی است که در جامعه جهانی به وجود دید. حالا آیا میشه استفاده کرد یا نه، که من اصلا کاری به اینا ندارم، من میخوام بگم چی تو شد که بر همینم شما بینید عکس کلن مال نیست که پدیده را ثبت کنیم. مثلا آقا یه درخت داریم تو خونمون، میخوام خیلی داشته باشیم، همه چیکار ما میخوام، نه یه دوست عکس ازش بگیریم که خاطرش بمونه. خاطرش میخوایم چه کار؟ اصلا ما میخوایمش چه کار که خاطرش باشه؟ ما میخوام عبور کنیم از این عکس، از این درخت، یه چیزای بالاتری ببینیم. خود درخت چرا ثبتش میکنید؟ این مال کسی است که عبور براش نیست، عبر نداره. مرده ها هم تو یه وقت دقت، ما رفتیم یه بار تو یکی از این مراکز تربیت معلم، دیدیم همه گریان، همه نالگان، چطور شکنه یه دانشجو مرده است، پیروز پرشب مرده است. خب مرده است که، منم میمیرم، شما میمیرید، شما که کلاس ها تعطیل، جاش گل گذاشتند و همه دارن عزاداری میکنن. یعنی به نظرش من تو اسلام اینجوری است، خب مردی که عبرت بگین که شما میمیرید، اونا خدا رحمتش کنه، ما هم انشاءالله خدا رحمت کنه، به کارتون برسید. فقط درست ما اینا چون مرگا نمیفهمن دارن میمیرن هر روز. خب مردید که، خب اون مرد که هیچی، اصلا نه اگه زودتر به دکترش رسونده، اصلا این رفتن توی دنیا اگه چاید نمیمرده، اینا خیلی خوابید، یعنی خیلی خوابید. حالا حداقل دیگه زندگی دا بکن دیگه، چرا از دو روز از مدرسه رو تعطیل کردی؟ برای چی؟ برای اینکه اون مرده است؟ این روحی اصلا عبر توش نیست، توقف توش هست. این جمله رو حالا روش کار باید بکنیم. لقد، پس جمله را از اول دوباره تاکید میکنم، میگه لئن امیت آثارهم و انقطعت اخبارهم، اگر میبینید که گم شد از اثر اینا در صحنه زندگی، نمیتونید حضورشون رو حس کنید و اخبارشون از شما بریده است، نه اینکه اونا خبر به شما نمیدن، نه اینکه اونا امروز اثر ندارن برای شما، چرا اثر دارن؟ لقد رجعت فیهم ابصار العبر، چشمهای عبرتگیر نگاه دارید میکنه در بین اینا. رجعت فیه، مثلا من یهو برمیگردم به شما نگاه میکنم، اینا میگن رجوع چشم. میگه چشمهای اهل عبرت رجوع میکنه در بین این مرده ها، چیز میبینه، اخبارشونه میشنوه، آثارشونه داره میبینه. و سمعت انهم آذان الغو، چشم عقل میشنوه. خدا انشاءالله به من شما چشم عقل بده، این عقل قدسیست، منظور عقل قلب معنویست. چه باورمون شاید نیاد، نمیدونم، حالا باورش ما که حتما میاد، که عقلتون میشنوه، عقل ما میشنوه، اما نوع شنیدنش خب نوع گوش نیست، نه اینکه اون نشنوه، صدا میشنوه، بدنش میلرزه، گریه میکنه، لوه میزنه به خدا. عرضم اینجاست که اگر ما روح شناخت باطن نداشته باشیم، همه چیزمون به ظاهر ختم میشه. شما با من تا این قسمت هستی؟ حالا یه قسمت دیگه میخوام بگم، اون وقت اگر که باطن نشناسیم،
باید از خودمون بپرسیم چرا ما باطن را نمیفهمیم. چون باطنی ترین واقعیت قیامت است. قیامت که گفتیم همه حالا هست دیگه. محال از کسی قیامت را نشناسد و بتوند باطنی را بشناسه. اولین شرط شناختن هر باطنی شناختن قیامت است. و قیامت که پیچیده نیست خیلی، یعنی هر کس با اندک توجهی سرمدیت خودش را خوب میبینه. سخت نیست آقا، شما خودت نه همتون تا ابدیت نگاه کنید. اینکه آقا شما که گفت که چی، تو خودتی دیگه، چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. تو نتانی زان خیالت وارهی، یا بخسبی تا از اون بیرون جهی. ببین تو چطوری خودت خیالت هم تو هستی، میری خونتون هستی، میری اداره هستی، میخوابی هستی، بلند میشی هستی. تو همیشه این ابدیت اینجوریه که تو خودتی و خودت دیگه، اون خیالت هم چه خودت هست، برای همینم با تو هست دیگه. میگه که قیامت یعنی توجه به جنبه باطنی خود و عالم و عالم. خب حالا نگاه کنید، اگه کسی قیامت را درست بشناسه، این انسانی است که باطن شناس است. شروع شناخت هر باطنی و توجه به جنبه باطنی هر موجودی شرطش دیدن قیامت است و خود را در ابدیت دیدن. اگه حوصله داشتم خدام کمک بکنه، یخته میگی. حالا من مثال عکس میذارم تا یخته روشن بشه. شما دقت کنید تو این تمدن، این تمدن اصلا قیامت ندارد، اصلا نمی‌دونید تمدن بی قیامت است. حالا ببینید آثارش این ورش هم میگیم شاید اون ور روشن بشه. شاید تو این تمدن میخواد، این تمدن همه چیز رو ظاهر میخواد بکنه، حتی باطنی ترین قسمت‌های بدنش را دلش میخواد ظاهر کنه. مثلا شما سیکس را یا لباس اوریون رو شما اینا چی میبینید؟ این یه فکر است. کسی که باطن نمیشناسد نمیتوند باطن خودش داشته باشه. میبینید هر چیزی هم که حتی باطنیز میخواد ظاهر کنه. این برید ببینید به کجا میرسه قضیه. و فرق قبا را با کت و شلوار اول ببینید. قبا میبینید؟ قبا یه فکر قیامتی پشتش خوابیده است. قبا باطن، یعنی قسمت‌های بیشتری از ما را باطن می‌کنید. چادر را با مانتو ببینید، نه کت و شلوار حرام است نه مانتو، ولی درجاشه ببینید. یعنی ببینید یه قدم آدم ارتباطش با باطن کم شد، کت و شلوار را بیشتر از قبا دوست دارد. یه قدم، حالا اینا به عنوان اشاره است، دلیلش حالا بعد رسیدیم میگیم یواش یواش. یه قدم ارتباطش با باطن قطع شد، مانتو شلوار بیشتر از چادر دوست داره. چرا؟ چون میخواد عرضه کنه خودش را. چون کی دوست داره عرضه نکنه خودش را؟ کسی که باطنش را با باطن عالم آشتی داده است. مثال ساده تر بزنیم، شما میدانید که الان خانه های ما اومد اصلا جای خلوت برا ما نداره. اصلا معماری جدید میدین که معماری عرضه اون چیزیست که داریم. هیچ وقت مثلا در معماری جدید صندوقخونه نداریم که چیزامون رو قایم کنیم، دکور داریم که چیزامون رو نشون بدیم. اصلا در معماری جدید معماری ظاهر کردن هر چیزیست که در معماری گذشته باطن بود. تا حدی که شما میبینید آشپزخونه ها میشه چی؟ اوپن. اینا حتی ساده یکی بگه نه، یکی یقیه مثلا دلش خواسته حالا چی؟ اتفاقی مثلا آشپزخونه شا اوپن که نه، این یه فرهنگ است. نمونهش هم این که بقیه استقبال میکنن، یعنی در واقع این داره زبان جان بقیه را میارد به صحنه زندگی. خب حالا شما این در خانه ها انس در خانه های مدل جدید، فرهنگ جدید، من کار به ایرانه، اینا اصلا این بحثای ما نربطی به ایران و نمیدونم نظام اسلامی و دولت، اصلا این فرمایشات حضرت انسانی است در ابدیت حیات. برای همینم در اول نامه سیاه یک عرض کردیم حضرت یه انسانی است که داره با ابدیت زندگی میکنه و برای ما قصه انسان را در بودنش میگه، در بودنش، نه در یک پریودی مختصری در یه حادثه جزئی. خب شما باید دو این دقت کنید، انسان مدرن اصلا در خانش خلوت ندارد، خلوت، و عموما جاهایی که ته خونه است جاهایی است که انسان اونجا نساخته است که با خودش باشه، ساخته است که چی؟ رختاشو بریزه. یعنی جاهایی مثلا ممکنه یه هر خونه یک پسدو هم داشته باشه، ولی پسدوه برای این که اونجا نره زندگی کنه، خلوت. چرا؟ چرا تو معماری مدرن خلوت نیست؟ انسان در خانش جای خلوت نداره که با خودش باشه، چون اصلا خلوت نمیشناسه. تو مدرن، توی معماریش هم نیست. میای تو عکس میبینی، میبینی مثلا عکاسی یا نقاشی یا هنر میخواد تمام میگه آقا اصلا اسم من باید پاش باشه، یعنی این نقاشی نمیخواد بکنه، خودش میخواد با این نقاشی نشون بده. میای سر مثلا بازی، اصلا این آدم مدرن چون قیامت ندارد تمام وجودش سطح است. دیگه اومده میخوام یه نتیجه خوبی بگیریم، ما که قیامت را روش آدم عزیرا کنه، فقط قیامت عزیرا نشه، تمام زندگی این دیگه عوض میشه. انسانی که چشمش به قیامت نیست، این انسان تمام زندگیش یه زندگی دیگه است. این انسان درش نه خلوت با خودش هست، نه خلوت با باطن عالم هست، نه اصلا خلوتی باطنی دیگه برای انسان وجود داره. همه چیز سطحی است، خودش سطحی است، زندگی سطحی است، به اصطلاح تصمیم گیری های سطحی است، همیشه برای روی عالم خودش آماده کرده است. نه خودش رو دیگه میشناسد به عنوان یک انسان باطنی، نه باطن عالم رو میشناسد. وقت ببینید دین چقدر نجات دهنده است. درست دین اومده است، شما یک محقق همین حرف زده بود که 90% آیات قیامتی است، قرآن 90%ش راجب قیامت است، این قرآن زندگی نیست. نادان تا قیامت را تو توش زندگی نکنی اصلا نمیتونی تو این دنیا زندگی کنی. اتفاقا به همین دلیل این قرآن کتاب زندگی است که 90%ش قیامتی است، یعنی تو را تا تمام ابدیت میبره، اون وقت تو این دنیا درست زندگی میکنی. کی تو این دنیا درست زندگی میکنه؟ شما ببینید اینا درست زندگی میکنن که تمام زندگیشون سطح شده است، اصلا هیچ با خودشون ارتباط ندارن، همه خودشونه. خیلی من گاهی خیلی قصه میخورم آدم هایی که با باطن خودشون آشنا نیستن و از طریق باطن خودشون با باطن عالم آشنا نیستن، همه خودشونن، خودشون خودشون نیستن. یکی از این عزیزان میگفت که خیلی ناراحتی، گفتم چرا ناراحتی؟ گفتم میخوام بریم مکه، نرسیدیم با کسی خداحافظی کنیم. گفتم خب نرسیدی، گناهی که نکردی؟ یهو براش پیش اومده است اتفاقی که بریم مکه، دو روزه باید بریم مکه. خیلی ناراحت، گفتم حالا چه اشکالی داره که حالا تو میری مکه؟ گفتم اگه بریم مکه خب با کسی خداحافظی نکردیم، گفتم حالا چی میشه؟ گفت بعد دیدنش ما نمیاد، بعدشون میاد. البته اون نگفت دیدنم نمیاد، من تو دانش گفتم میترسی دیدنت نیاد، یعنی چون میخوای برای اون آدم بعدی نیست، نمیخوادم بدی کنه و نمیدونه که داره به کجا نگاه میکنه، یعنی داره مکه بودن خودش را در چی میبینه؟ در قبول داشتن نظر بقیه. ناخودآگاه اینجور میشه، نمیخوادم. و بعدم این که چی نمیدونم بقی، آخه یه وقت است آدم بی حرمتی به یکی میکنه، نباید مؤمن به مؤمن بی حرمتی بکنه. بنده اگه میرستم بیام از شما خداحافظی کنم، حلالیت به طلبم، بسیار سنت خوبی است، اما آقا نرسیدم. خب نرسیدم از چی نگرانم؟ فردام که شما گله کنی میگم والا نرسیدم، من که تو پیش شما نباید زندگی کنم. اینه که آدم اصلا تمام وجودش از بین میره، زندگیش زندگی عرض به غیر میشه. شما ببینید تو این زندگی چی میمونه؟ حضرت میفرماد نگاه کن خودت رو در سرمدیت، ببین که اینا در یه جای زندگی میکنن خیلی وحشتناکه، نمیشه گفت، اما با چشمت نگاه کن، ابصار العبر، با چشم عبرت. چشم عبرت گفتیم یعنی چه؟ نه عبرت حصولیا، نه، ببین واقعا، بچرخون چشم را، عبور بده، نگاه کن میبینی، و با گوش عقل نگاه کن. و تکلمو دیگه، و حالا اونا چی؟ و تکلمو من غیر جهات نطق، و حرف میزنن. باور کنید دستورات حضرت عمل کنید همینطور میشه، قشنگ با شما حرف میزنن. اما به من بگو ببینم که گوشتون میشنوه یا قلبتون میشنوه؟ مگه بنا شد با گوشمون ما نگاه به گوش بدیم؟ فرمود که با گوش عقلت گوش بده، با گوش عقلت میشنوی. فرمود که با چشم عبرتت نگاه کن، با چشم عبرتت میبینی. من فقط یه نگرانی که دمت حال دارم اینه که شما فکر کنید که این فرمایشات میخواه بگه حصولی نگاه کنید، یعنی فکر کنید. نه، من مثل اون زنه منظورمه که بچهش زیر ماشین رفته داره جیغ میزنه، و یعنی همین حالا حس میشه که، نه فکر میشه که، اونم هست، اون چیزی نیست، اون آتش نمیزنه به جانان. اون که میبینین آدم زندگیش عوض میشه به این دلیله که حس توجه به حادثه در همه عالم براش پیش میاد. میفرماد که سخن با تو میگن من غیر جهات نخ، چی میگن؟ بعد شروع میشه حالا من طور بابی شبا میکنم، و میگه آقا اینا با شما حرف دارن میزنن، چی میگن؟ میگن که کلهت الوجوه و نوازر، چهره های بسیار شاداب چروکیده شد، اجساد پرناز و نعمت پوسیده شد، لباس های کهنه به تنمان رفت، محل خوابیدنمان بسیار تنگ است، و وحشت را به ارث برده ای، و و خانه ما خانه سکوت و قبر فرو ریخت دست بر ما، و زیبایی های جسد هامون همه زشت شده است، نابود شده است، اون چه که مشهوریت و انگوش نمایی برای ما داشت که آقا مثلا این دماغش قشنگ است، این چشماش قشنگ است، که همش زشت زشت شد، و مساکن وحشت اقامتش طولانی گشت، و هیچ راه فراری نمی جویی. حضرت میگه این صداها را باید بشنوید، و اگه این صدا را آدم بشنوید ببینید وقت چه زندگی قشنگی براش پیش میاد. شما خودتون دیدین، من به دوستان بارها عرض میکنم کل این دنیا را جاش را معلوم کنین تو ابدیت ما، و وقت هر حادثه‌ای از این دنیا را تو این دنیا و تو ابدیت ما جاش را معلوم کنین، چقدر باید حرص بخوریم و خوشحال باشیم. خیلی آقا حیفه، خیلی اشغال میکنه زندگی ما را، این دنیا زندگی ما را، این دنیا چقدر زندگی ما را اشغال کنه، کیف نمیکنه دادم تا با بهش زندگی کنه، با ابدیت زندگی کنه، جای اینم تعیین کنه. این دینه به این خوبی اومده است که جای این زندگی را در همه وجود ما برام مشخص کنه، ولی شیطان همه وجود ما را مشغول همین زندگی میکنه. گاهی من میبینم دوستان بیش از حد توی این مسائل سیاسی جای خودشون رو دادن، همه خودشون رو دادن به یه حادثه سیاسی. راست خودش فرض بر این است که آقا اصلا همه شما رو زیر سوال بردن. خب همه شما کدوم همه دون؟ همه عمر دنیاییتون را دیگه، تازه همش هم که نمیبرن. حالا پشت سر بنده یه چیزی بدی بگن، اولا همه منه که بدی نگفتن، یه چیزی پشت سر بنده گفتن که نشده، خیلی چیزایی هم که نگفتن پشت سر بنده. این چقدر از پشت سر بنده است، تازه چقدر از زندگی من است، چقدر از تاریخ عمر من است. اینقدر من خودم را به آب آتش انداختن، اینا خیفه، یک چشم بسیار نورانی که همه خودمون رو در ابدیت میتونیم ببینیم و بپرورانیم از ما میگیره اگه همه وقتمون رو صرفه یه همچی چیزایی کردیم. نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تولى امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت، به حقیقت امام زمان قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان باقیات و صالحات از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، بر ما منت بگذار و برای ما مبارک و پایدارش بدار. خدایا ما را شایستگی سر بازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این اشراق عالم غیب بر نظام اجرایی این ملت را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.